رادیوی آزادی،
مجله خبری. خوش آمدید به برنامه تاجیکی رادیوی آزادی. من اسکندر خواجه میرزاده، میزبان مجله خبری شام جمعه 10 اپریل هستم و در آغاز شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. دادگاه تاجیکستان فعالان بدخشانی شریک کرمخدایف و دیمان اشتوروف را به مدت طولانی از آزادی محروم کرد. در عرفه انتخابات پاکستان نارام شده است و از زیر ویرانه های مجتمع لباسدوزی بنگلادش یک زن زنده یافت شد. روز جمعه دادگاه عالی تاجیکستان شریک کرمخدایف را به 14 سال زندان و دیمان اشوروف را به مدت 12 سال از آزادی محروم کرد. وکیلان دفاع شریک کرمخدایف و دیمان اشوروف حکم را غیر قانونی و ناعادلانه ارزیابی کردند. مرافع شریک کرمخدایف و دیمان اشوروف دومین دادگاه مربوط به ناآرامی های ماه ایولی سال گذشته در مرکز ولایت بدخشان است. در جریان عملیاتی که 24 ایولی سال 2012 با طلب تسلیم گمانبران قتل رئیس اداره امنیت بدخشان جنرال عبدالله نظرف آغاز یافت، قریب 70 کس کشته شدند. در ماه فوریه عاقل ایامبیکوف و حمزه مرادوف گمانبران اساسی در قتل جنرال نظرف متناسباً به 17 و 16 سال زندان محکوم شدند. خادمان امنیتی پاکستان میگویند روز جمعه در شهر میران منطقه قبیله های ولایت شمال وزیرستان یک بمب در نزد ستادهای 4 نامزد انتخابات ترکیده، کمش 4 نفر را به هلاکت رساند. در شهر کویتا باشد بمب در نزد ستاد حزب مردمی پاکستان منفجر شده است. انتخابات عمومی پاکستان روز 11 می دایر خواهد شد و حالا رای دهندگان پاکستانی به آوازدهی روز شنبه آمادگی می گیرند. برای اولین بار در طول 66 سال تاریخ پاکستان حکومت ملکی این کشور یک دور کامل در سر قدرت بود. در عرفه انتخابات سراسر پاکستان را خشونت، کشتار، آدم ربایی و بمبگذاری فرا گرفت که در نتیجه کمش 100 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیلات این حادثه بعدی نشر اخبار پیشکش می شود. از زیر ویرانه های مجتمع لباس دوزی بنگلادش یک زن زنده یافت شده است. تلویزیون های محلی عملیات نجات این زن را نمایش دادند. به قول مقامات فعلا زن در شفاخانه است. بر اثر فروپاشی بینای مجتمع نساجی و دوزندگی کنار شهر دکه که 24 اپریل به وقوع پیوسته است، بیش از 1000 نفر هلاک شدند. بیش از 2500 نفر که هنگام فروپاشی بنا در داخل آن بودند نجات یافتند. مقامات بنگلادش با اتهام نادیدگیری معیارهای امنیتی بیش از 10 نفر را بازداشت نمودند. این حادثه توجه را به شرایط نامساعد کار خادمان ساحه دوزندگی این کشور جلب نموده است. پرزیدنت های قزاقستان و ترکمنستان نقشه دارند روز شنبه در شهر اوکتاو در کشایش رسمی راه آهن که دو جمهوری را به هم می پیوندد شرکت ورزند. روز جمعه بعد مذاکرات با پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بیردی محمدوف، پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف در شهر استانا گفت ساختمان این راه آهن تمدید یافتد تا خلیج فارس ادامه خواهد یافت. کانسلر آلمان انگلا مرکل زیارتی غیر منتظرش از افغانستان را آغاز نمود. به گفتی منصبداران روز جمعه خانم مرکل همراه با وزیر مدافع آلمان توماس دمزیر عازم شهر شمالی مزار شریف شد. در آنجا پایگاه سربازان آلمانی جایگیر است. 6 روز پیش برای اولین بار در دوام 2 سال گذشته طالبان آشوبگر یک سرباز آلمانی را به هلاکت رساندند. پیش بینی می شود که سال 2014 همراه با نیروهای دیگر کشورهای عضو پیمان ناتو 4300 افسر و سرباز آلمانی هم افغانستان را ترک می کنند. در عین زمان آلمان می گوید حاضر است بعد از سال 2014 نیز 800 نظامیش را به خاطر کمک به نیروهای امنیتی افغان در این کشور نگه دارد. در بالای بنای نوی مرکز جهانی تجارت در شهر نیویورک مناره نقرگی واگذار شد. اکنون این بنا 541 متر بلندی داشته بلندترین بنای ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. 541 متر به 1776 فیت برابر است. 1776 رمزی سال اعلان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا است. بناهای دوگانی که مرکز جهانی تجارت بر اثر حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 ویران شده بودند. خب این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یما بشنوید.
موجهای نوی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی. حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری فهرست گزارش‌های نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. وکیلان مدافعی فعالان بدخشانی شکایت دارند که هنگام اعلان حکم شیر کرم‌خدای و دیمان اشورف آنها حضور نداشتند. آیا بعد انتخابات خشونت‌های پاکستان خاتمه خواهند یافت؟ گروه دزدان عصر نو با از بانکومت‌های سراسر دنیا 45 میلیون دلار ربوده است و بحث کارخانه تاجیک سیمنت و یک شرکت چخی در مسکو حل خواهد شد. روز جمعه دادگاه عالی تاجیکستان شیر کرم‌خدایف را به 14 سال زندان و دیمان اشوروف را به مدت 12 سال از آزادی محروم کرد. وکیلان دفاع شیر کرم‌خدایف و دیمان اشوروف حکم را غیر قانونی و ناعادلانه ارزیابی کردند. تفصیلات این حادثه را از خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه خورشید همدم می‌شنویم.
دادگاه عالی تاجیکستان روز جمعه 10 می شیر کرم‌خدایف را به 14 سال و دیمان اشوروف را به 12 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه در حضور پیوندان شیر کرم‌خدایف و دیمان اشوروف و بدون شرکت وکیلان دفاع اعلان شد. این است که وکیلان دفاع حکم دادگاه عالی تاجیکستان نسبت به زیر حمایه‌هایشان را غیر قانونی و ناعادلانه ارزیابی کردند. شهرت قدرتوف وکیل دفاع دیمان اشوروف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در اونجا حضور می داشتیم و بسرم عید حکمی غیر قانونیش بی عدالتیش شرم کرد که در روی ما نگاه کرد، برای همین در حضور ما نخواهم. لیکن اگر این حکمی با عدالت در روی قانون می شود و حتما ما یا انتظار می شود اینو که همون سپوریش می داد که از وقتاتون را جمع کنیم گفته.
با توجه به این جناب قدرت و این حکم را به گاوسود تشبیه کرد و گفت در ملاقات با زیرحمایه‌اش دیمان اشوروف شکایت به دادگاه تجدید نظر را پیشنهادش خواهد کرد و اگر پذیرفت عریضه شکایتی را به مجرد دست از کردن حکم دادگاه در هفته آینده ارائه خواهد کرد. فیضی عالی وکیل دفاع شیر کرم‌خدایف که امیدوار بود حکم دادگاه نسبت زیرحمایه‌اش عادلانه صورت می‌گیرد، از چنین طرز برگزار شدن حکم اظهار نگرانی کرد و گفت:
این هانی از ما همچون یک دوز بر این همین حرف خونده است. این حکم با همون رئیس هست مسلحت کرده گی یکام سود در تاجیکستان به مسلحت کلانا نمیکنند. این سوژه ها و این پرکرار ها و این وزیرا به اینا چیزه که بگن همون کارا میکنند.
اما این وکیل دفاع گفت که بدون استحاله در مقابل این حکم ناعادلانه به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد. مایه تعجب و حیرت وکیلان دفاع این است که در دادگاه با آنها گفتند که حکم امروز یعنی جمعه 10 می صادر نخواهد شد و به احتمال زیاد روز دوشنبه 13 می اعلان می‌گردد. اما چون آنها از دادگاه بیرون شدند خبر یافتند که علکه حکم را خواندند. ضمناً تفتیشات شیر کرم‌خدای رهبر بخش حزب مخالف نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خاروق را در سازماندهی گروه جنایی شرکت در بی‌نظمی‌های عمومی زورآوری علیه نماینده دولتی و قانونی حفظ کردن سلاح عیبدار کرد و عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای او 15 سال زندان خواسته بود. اما شیر کرم‌خدای رهبر بخش خاروقی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن ارائه سخن آخرین خود تنها یک اتهام را اعتراف کرد. دیمان اشوروف که از یاران امام نظرف یک فرمانده سابق مخالفان در خاروق به حساب می روید نیز در مجموع به 6 جرم از جمله به تشکیل اتحاد جنایی، به ترتیب های عمومی، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حکومت، فرار و تقلب حجت ها عیبدار می شد و دادستان از دادگاه برای او 13 سال حکم زندان خواسته بود. منافع شیر کرم‌خدای و دیمان اشوروف دومین دادگاه مربوط به نارم های ماه یولی سال گذشته در مرکز ولایت بدخشان است. در جریان عملیاتی که 24 یولی سال 2012 با طلب به مقامات سپردن گمانبران قتل رئیس اداره امنیت بدخشان جنرال عبدالله نظروف آغاز یافت، قریب 70 نفر کشته شدند. مقامات در پی این عملیات ضد گروه های خودسر مسلح در باره بازداشت 40 نفر از جمله 8 شهروند افغانستان خبر دادند، ولی تاکنون تنها 4 نفر با جرم دست داشتن در آن حادثه ها محکوم شدند. در ماه فوریه عاقل ایامبک و حمزه مراد و گمانبران اساسی در قتل جنرال نظروف به 17 و 16 سال زندان محکوم شدند. با گفته فیضی عالی وکیل مدافع، دادگاه بعدن حکم حمزه مرادوف را 1 سال کم کرده است. این محاکمه پشت درهای بسته صورت گرفتند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حکم شیر کرم خدایف و دیمان اشوروف که به گفته وکیلانشان ناعادلانه است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
طور در نشر اخبار یادآور شدن، در حالی که مردم پاکستان به انتخابات عمومی روز شنبه آمادگی می گرفتند، حمله های تروریستی به نامزدها و طرفداران آنها ادامه داشتند. اما مردم پاکستان و جهانیان از این معرکه چی انتظاری دارند و چی نتیجه امکان پذیر است؟ در این باره همکارمان سلیم ایوبزاد گزارش می دهد.
انتخاب کنندگان در پاکستان روز شنبه نه تنها وکیلان آینده پارلمان این کشور، بلکه عملاً حکومت نوی آن را معین خواهند کرد. واقعاً رای دهی 11 می سال 2013 در پاکستان یک انتخابات آغشته به خون نامیده می شود. در کارزار آن بر اثر بمب‌گذاری و حمله ها تا امروز زیاده از 100 نفر کشته و ده ها تن زخمی شده اند. روز شنبه قرار است زیاده از 86 میلیون انتخاب کننده پارلمانی را که از 342 عضو عبارت است معین کنند. 60 کرسی در این پارلمان برای زنان، 10 کرسی برای غیر مسلمان ها و 2 کرسی برای مهاجران مهنتی پاکستان جدا شده است. 600 هزار کارمند پلیس و سرباز و افسران ارتش قرار است امنیت رای دهی را تامین کنند. 12 حزب و ائتلاف اساسی سیاسی در این سبخه شرکت دارند و اولین بار در تاریخ پاکستان یک حکومت انتخابی تا پایان دوره کارش در سر قدرت باقی مانده این قدرت را از طریق انتخابات به حکومت نو خواهد داد. بناهان این رای دهی را تحلیلگران امتحانی حقیقی دموکرات در پاکستان نامیده اند. انتخابات این کشور در حال جریان میگیرد که روابط پاکستان با همسایه‌اش افغانستان و همچنین همپیمان سابقش ایالات متحده به سردی گرایده، طالبان پاکستانی به مشکل عظیم دولت تبدیل یافتند. انتخابات پاکستان را در کشورهای آسیای مرکزی نیز با دقت تمام دنبال میکنند و حس میزنند که آینده وضع در افغانستان پس از خروجی نیروهای بین المللی از این کشور در سال 2014 از بسیار جهت به پاکستان بستگی خواهد داشت. اینچنین بسیاری از برنامه های اقتصادی و تجارتی میان دولت های آسیای مرکزی و پاکستان و افغانستان و هند تا پایان انتخابات در پاکستان به تأخیر افتادند. آخر ماه گذشته معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک رشید گلوف گفت به این سبب نمایندگان پاکستان در بررسی طرح انرژی کاسا 1000 شرکت نکردند.
موافق جدول قبلا تصدیق شده، ما باید تا سال 2013 کلی شرطنامه ها را به امضا رسانیده با سازمان های بین المللی مالیوی سازشنامه های کردیتی به امضا می رسانیدیم. اما پاکستان حالا برای انتخاب پارلمان نو تیاری می بیند که بعدا آن کابینه نوی حکومت این کشور را تأسیس می دهد. تنها بعدی به سر قدرت آمدن حکومت نوی پاکستان هیئت نوی مذاکروی از این کشور تصدیق کرده می شود و مذاکرات سر این تر از سر گرفته خواهد شد.
ظاهراً این طرح و برنامه‌های دیگری مربوط به راه ابریشم که قرار است از یک سو به رشد ثبات و امنیت در افغانستان و از سوی دیگر به پیشرفت اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی مساعدت کنند، از بسیار جهت به برخورد حکومت نوی پاکستان بستگی خواهند داشت. رئیس دفتر مجله آمریکایی نیوزویک در اسلام آباد سامی یوسفزای میگوید به احتمال زیاد در انتخابات پاکستان آن نیروهای سیاسی پیروز خواهند شد که خود را مخالف برنامه‌های آمریکا می‌دانند. اما می‌افزاید او اگر نواز شریف دیگر بار به قدرت رسد، به احتمال زیاد این طرح را برای حل مشکلات اقتصادی کشور خود پشتیبانی کند.
چند روز پیش هم نواز شریف در یک مصاحبه به تلویزیون گفتند که اونا میخواهد که سرک که از پاکستان شروع میشود تا آسیای میانه برود، و چون که نواز شریف خودش تعلق به یک فامیلی تجارت پیشه دارد و در دولت نواز شریف روابط تجارتی بین آسیای میانه بیشتر خواهد بود.
اما تحلیلگران دیگر با اشاره به دوره‌های قبلی سروزیری نواز شریف از سال 1990 تا 93 و از 1997 تا 99 میگویند وی به رشد همکاری‌ها با کشورهای آسیا مرکزی رغبت نشان نداده است. در تفاوت با او پرویز مشرف که در ماه اکتبر سال 99 در یک تبادلات بیخون حکومت را به دست گرفت و سروزیران بعدی پاکستان بارها به گسترش همکاری‌ها با آسیا مرکزی تلاش کردند و همچنین نواز شریف در معرکه پیش از انتخاباتی گفته است که ارتش پاکستان را زیر دست خواهد گرفت و رابطه آن را با طالبان و گروه‌های تندرو خواهد برید تا به وضع امنیتی منطقه تاثیر رساند، ولی نگفته است که در این راه بر رشد اقتصادی و گسترش همکاری‌ها برتری خواهد داد.
خشونت در عرفه انتخابات عمومی پاکستان. اگر در گذشته برای خالی کردن بانک ها از نقاب و سلاح کار گرفته باشند، برای دزدی عصر 21 کامپیوتر و اینترنت کافی بوده است. حالا در این باره گزارش می دهیم. در دو عملیات خیلی خوب حساب و کتاب شده که تخمیناً در قلمرو 20 کشور عالم راه اندازی شد، دزدان عصر نو 45 میلیون دلار را به یغما بردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که 19 فوریه تنها در نیویورک گروه منظم جنایی از 2904 بانکومت یا خود ترمینال مالی 2 میلیون و 400 هزار دلار را غیر قانونی از خود کردند. در این دزدی سلاح و نقاب لازم نبود. دزدی توسط کامپیوترهای لپتاپ و اینترنت صورت گرفت. دزدان عاقل به معلومات درباره مشتریان بانک های کشورهای مختلف دسترسی پیدا کرده، حساب های آنها را به قدر کافی خالی می کردند. روز پنجشنبه دادگاه منطقه بروکلین نیویورک 8 نفر را با این دزدی مجرم دانست، ولی معلوم شد که رهبری گروه 27 اپریل در جمهوری دومینیکن به قتل رسیده است. گفته می شود که ابتدا گروه به بایگانی یک شرکت هندی که خدمت مردم دارای کارت های دبیتی را به انجام می رساند وارد شده، سیر و اسرار کارت دبیتی مشتریان، مبلغ صورت حساب های بانکی آنها و دیگر معلومات ضروری را نسخه برداری می کرد. خاطر نشان شده است که مشتریان بانک ملی امارات رأس الخیمه امارات متحده عرب بیش از دیگران زیان دیدند. در مرحله بعدی به اصطلاح شاخه های عمل کننده گروه توسط کارت های جعلی از بانکومت های کشورهای مختلف پول نقد می گرفتند. ماه دکبر سال گذشته این عملیات پاکسازی صورت حساب های بانکی مشتریان صورت گرفت که در آن 5 میلیون دلار ربوده شد. دزدان پول نقد را به زودترین فرصت برای خریداری ماشین، جواهرات و دیگر اشیای گرانبها مصرف می نمودند. خلاص بعد اولین عملیات با موفقیت، اشتهای دزدان اوج گرفت و آنها در ماه فوریه در دوام چند ساعت 40 میلیون دلار نقد را از بانکومات ها بیرون کشیدند. مفتشان می گویند گروه به طور خیلی دقیق می دانست که از کدام حساب و در کدام کشور برداشتن چی مبلغ ضرور است تا ناظران بانک ها به تشویش نیایند. به قبل آنها وقتی مشتری کارت دبیتی بیش از پول صورت حسابش مبلغ می گیرد، در اداره ناظر چراغ سرخ در می گیرد. مفتشان درباره تشخیص شدن این جنایت و بازداشت گروه معلومات بیشتر نمی دهند. همین قدر گفته می شود که در نیویورک از دست این دزدان صدها هزار دلار مصادره شده است. شاید روزهای آینده درباره خسارات از این دزدی در کشورهای دیگر نیز معلومات بیشتر دسترس شود. در صحبت با رادیوی آزادی خادمان بانک مرکزی تاجیکستان گفتند که تاکنون کارتداران تاجیک با این مشکل مواجه نشدند و یگان مشتری از چنین دزدی زیان ندیده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
به قول کارشناسان چخ، بحث تجاری کارخانه تاجیک سمنت با یک شرکت چخی بر رشد همکاری های میان تاجیکستان و چخیه خلل می رساند. همکارمان طاهر سفر گزارش می دهد که احتمال این بحث در دادگاه آرپیتراژی مسکو حل شود.
یک شرکت جمهوری چخ از دادگاه خواسته است از بزرگترین کارخانه دولتی استحصال سمنت در تاجیکستان که بیشتر از 2 میلیون دلار قرضش را ستانیده به آن شرکت برگرداند. در سفارت جمهوری چخ در تاشکند بر رادیو آزادی گفتند دادگاه آربیتراژی در شهر مسکو ماه گذشته این بحث را بررسی کرده است و به احتمال غالب حکم به نفع شرکت چخی خواهد بود. در شرکت گپ، شرکتی کفیل قراردادهای صادراتی جمهوری چخ و طرف دعواگر، به رادیو آزادی تایید کردند که بحث دادگاهی ادامه دارد و همین قضیه طولانی همکاری در اجرای طرح‌های دیگر در تاجیکستان را مشکل کرده است. هنهی کلاوا سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت
فاکتم ایج لتیتا پویسنا
در واقع این مشکل طولانی با تاجیک سیمن در عموم مساعدت به هر گونه صادرات به تاجیکستان را مشکل میکند، ولی عین زمان شرکت ایگاب هیچ گونه نگفته است که ما دیگر هیچ قراردادی را با تاجیکستان سوغورتن نمیکنیم. ما امکان داشتیم که قراردادی دیگری بنیاد کارخانه سیمنتی نو در تاجیکستان را بیمه کنیم، ولی این کار را نکردیم.
اگرچه هنه هی کلاوه از طرح مشخص نام نبرد، ولی ظاهرن طرح دیگر بنیادی کارخانه سیمنت از سوی اینکون گروپ با اقتدار 500 هزار تن سیمنت در شهر توس بود که این طرح فقط روی کاغذ ماند. اما گفت هنه هی کلاوه اگر طرحهای واقعی مفید در دیگر عرصه ها در تاجیکستان پیشنهاد شود، شرکت گپ بیشک آن را بررسی خواهد کرد. تلاش های رادیو زادی برای تماس با کارخانه تاجیک سیمنت نتیجه نداد. داستان قرض تاجیک سیمنت به 10 سال پیش برمیگردد که در آن وقت کارخانه مذکور برای خریداری تکنولوژی نو و تا به 450 هزار تن افزودن استحصال سیمنت در یک سال با شرکت اینکون گروپ جمهوری چخیا سازشنامه امضا کرد. بر اساس این شرطنامه شرکت چخی تجهیزات لازم برای نوسازی، آسیابی سیمنت مولی، تعمیر کوره‌ها، راهی هوای بارکشی و تجهیزات لازم برای کم کردن پرتاب‌های زیان‌آور وارد می‌کرد و تاجیک سیمنت بعد نوسازی با پخست بازار داخلی را با سیمنت بلند صفت تامین می‌نمود. از بس که تاجیک سیمنت سرمایه برای خرید تجهیزات نو نداشت، سال 2004 سازشنامه را برای گرفتن 10 میلیون دلار قرض با بانک صادراتی چخی هم امضا کرد. اما فرصت زیادی نگذشت، مشکلات شروع شد، زیرا تاجیک سیمنت در اجرای شرطی گرفتن قرض یعنی پرداخت 15 درصدی آن و یا 1.5 میلیون دلار عاجز ماند، ولی در نهایت بیشتر از 880 هزار دلار پرداخت کرد، بخش اولی قرض را گرفت و با ارزش تقریبا 5 میلیون دلار تجهیزات لازم را خرید. از جمله تعمیر بعضی از خطاها کار در تاجیک سیمنت آسان‌تر کرد، ولی تجهیزات باقی مانده در انبارهای کارخانه زیر گرد و غبار ماندند، زیرا تاجیک سیمنت که بنابر قطع گازی ازبکستان گاهی کار میکرد و گاهی نه، نتوانست حدود 2 میلیون دلار قرض بانک چخی را برگرداند و هم برای گرفتن بقیه قرض تقریبا 400 هزار دلار حصه خود را بگذارد. از این رو بخش دوم قرض 10 میلیون دلاری که تقریبا 5 میلیون دلار دیگر را تشکیل میداد به تاجیک سیمنت داده نشد و همین گونه طرح نوسازی کارخانه نیم کار ماند. با گذشت وقت و افزودن قرض و فایض های آن، شرکت کفیل قرارداد ایگاب مسئولیت ستانیدن قرض را بر دوش گرفت و قضیه تا کنون ادامه دارد. رابرت کاپتسکی سفیر سابق جمهوری چخیه در تاجیکستان در یکی از مصاحبه هایش به روزنامه بیزنس ای پالیتیکا در دوشنبه گفته بود که بحث مذکور یک مانع جدی در روی همکاری های دایره های صاحب کاری کشورش و تاجیکستان شده است.
بحث کارخانه تاجیک سیمنت و یک شرکت چخی که در دادگاه آرپتراژی مسکو محاکمه می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در خوجند با کمک بانک اروپایی با ساخت و رشد تبدیل حساب کنک های برقی دوران شوروی آغاز خواهد یافت. در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی معصوم محمد رجب، مسئولان این برنامه ابراز داشتند که حساب کنک های الکترونی خسارات نیروی برق را کاهش خواهند داد.
با گفته توره اتموف سردار اداره شبکه برق خوجند، در دایره این اقدام قرار است حدود 100 هزار حساب کنک برقی ساخت شوروی در مرکز ولایت سوغد و کنارهای آن به حساب کنک های نوی الکترونی عوض کرده شود. وی گفت توسط آنها سیستم خودکاری حساب نیروی برق و همین طور صرفه آن به راه مانده می شود. آقای اتموف افزود:
حساب کنک الکترونی و صحیح تر حساب میکنن، سمتی صحیحه داشت، این نوازده یک نوازده دو، سمتی صحیحه دی حساب مکوی الکترونی و سمتی صحیحه داشت دو دونیم نباشد.
بنا به معلومات اداره شبکه برق خوجند، در حال حاضر در مرکز ولایت سوغد تلفات نیروی برق تا رسیدن آن به استعمالگر حدود 20 درصد را تشکیل می کند. 5 درصد نیروی برق ضمن انتقال توسط شبکه های 220 و 110 کیلوولتی تلف یافته، حدود 15 درصد زمان انتقال آن با خط های تقسیم کننده تا خانه های ساکنان و کارخانه و مؤسسه ها تلف می‌یابد. تاجیکستان فصل سرما به نارسایی شدید نیروی برق روبرو می‌شود و به منزل‌های ساکنان برق طبق معیار تنها صبح و شام انتقال داده می‌شود. در همین حال دولت در برابر بنیاد نیروگاه‌های آبی برقی با راه صرفه آن نیز می‌خواهد کمبود نیروی برق را کاهش دهد و ساعت‌های لیمیت را بیشتر کند. با گفته مسئولان اداره شبکه برق خوجند، حساب کنک های الکترونی به طریق رایگان در خانه های ساکنان و کارخانه و مؤسسه ها نصب کرده خواهد شد. نعمان حسنوف کارشناس محلی در امور استفاده نیروی برق در صحبت با رادیوی آزادی گفت نصب حساب کنک های الکترونی برقی از آن نگاه مهم است که ساکنان را به صرف نیروی برق سوق می دهد و افزود
من اگر شما همین جگه که تلفن کنه خونه و رسمی مونی بگه یعنی پیشتر رسمی مونی بگه اکشبه ریشون نمید داده اگر الکترونی مونی بگه داده همون حساب کنه که ضرورت این که یعنی تلفن کنه یعنی سوات وقت سرکشی یا حساب مقرار بگه
مصاحبم افزود ولی با نصب حساب کنک های برقی الکترونی میتوان تنها به صرف 1-2% نیروی برق دست یافت. از نگاه وی دفترداری دقیق و شفاف و کاهش فروش غیر قانونی برق در برابر نف کردن حساب کنک ها و خط های برق عامل های مؤثر در صرف نیروی برق و وارد شدن مبلغ آن به خزینه دولت خواهند بود. بنابر معلومات اداره شبکه برق خوجند، برنامه نوگردانی حساب کنک های برقی و بازسازی خط برق در خوجند با 21 میلیون یورو سرمایه بانک اروپایی با ساخت و رشد راه اندازی شده، برای تطبیق آن تندر اعلان شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تبدیل حساب کنک های برقی در شهر خوجند و اکنون روی آرم با گزارش های ورزشی. شرح نرزالله لطیف اطلاع می دهد که تاجیکستان در ریتینگ فیفا اتحادیه بین المللی فوتبال در همان جای پیشتره 112 باقی مانده است.
تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با 312 امتیاز موقعش را در مقام 112 نگاه داشت. این نتیجه بهترینی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست جهانی می باشد. تاجیکستان میان تیم های ملی سابق کشورهای شوروی از آذربایجان، ترکمنستان، مالدو، قرغیزستان و قزاقستان پیش است و در بین 46 دسته منتخب قاره آسیا در جای 13 قرار دارد. تیم ملی اسپانیا در فهرست فیفا در بین 209 دسته منتخب ملی مثل پیشین در جای اول، آلمان در جای دوم و ارجنتینا در جای سوم قرار دارند. میان 10 تیم ملی بهترین جهان اینچنین خرواتیا، پرتغالیا، کولومبیا، انگلستان، ایتالیا، هلند و اکوادور جایگیر شدند. و یک خبر دیگر برای مخلصان فوتبال این است که دسته روشن کلوب در بازی موقوف گذاشته دور چهارمی مسابقه قهرمانی لیگ عالی تاجیکستان در میدان خود بر تیم پرواز بابوجان غفوروف با حساب بزرگ 4-0 پیروز شد. در این بازی نومانجان حکیموف 2 گل، عبدالسامت حاجیبایف و ایندوس حسین زاده 1 گلی زدند. معروف رستموف سرمربی دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بچه ها نبود کن چخیر که استانوف گردادیم بچه ها در استانوف گردن فرنیت کردن اکریتی فوتبال بازی کردیم.
این غلبه به دسته روشن امکان داد که با 9 امتیاز در جدول مسابقه به جای سوم براید. باید ذکر نمود روشن یگانه دسته است که تا حالا گل نخورده است. دسته استقلال دوشنبه که در همه 4 بازیش پیروز شده است با 12 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد. بازی های پیش صفانی جدول مسابقات استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده، روشنی کلاب و خوجند خوجند بازی های مرکزی دور ششم به شمار می روند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. حالا یک پاره موسیقی پیشکش می شود و در دوام آن گفتارهای رادیوی آزادی ادامه خواهند یافت.